ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که ولسی جرگه افغانستان امروز به اعضای باقی مانده کابینه نو رأی اعتماد می دهد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
سرمنشی ناتو میگوید متحدین این پیمان در مورد افغانستان سر دوراهی مشکل قرار گرفتند. رئیس امور زنان کنر میگوید خشونت با زنان در این ولایت افزایش یافته. هزاران تن در شهر ملتان پاکستان مظاهره کرده خواهان برکناری صدر اعظم آن کشور شدند. مشروع خبرها. سرمنشی پیمان ناتو میگوید متحدین این پیمان در مورد افغانستان بر سر دوراهی مشکل قرار گرفتند. یانس استولتنبرگ دوشنبه 10 قوس در یک نشست مجازی به خبرنگاران گفت که با وجود تصمیم آمریکا سایر نیروهای متحدین در افغانستان باقی خواهند ماند.
هیچ کس نمیخواهد بیشتر از نیاز در افغانستان بماند. در ماهای آینده حضور ما را بر اساس وضعیت ارزیابی خواهیم کرد. در یک دوراهی مشکل قرار گرفته ایم.
به گفته سرمنشی پیمان ناتو، اگر نیروهای بین‌المللی افغانستان را به طور شتاب زده ترک کنند، خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته وجود دارد. افغانستان یکی از بحث‌های کلیدی نشست وزرای پیمان ناتو که امروز و فردا برگزار می‌شود خواهد بود. رئیس امور زنان کنر میگوید خشونت با زنان در این ولایت افزایش یافته است. سهیلا بابر به رادیو آزادی گفت که در مقایسه با سالهای گذشته موارد خشونت علیه زنان در آن ولایت بیشتر شده.
تمامی قربانیان جنگ ها زنان هستند. علت تمامی مشکلاتی که در جامعه به میان می آید بی‌سوادی است. اگر سواد و دانش ما مکمل باشد، هیچگاه در جامعه خشونت به میان نمی آید.
به گفته سهیلا بابر، آنها تلاش‌های را آغاز کردند تا زنان و مردان ولایت کنر از حقوق همدیگر آگاه شوند و خشونت‌ها را کاهش دهند. پلیس بغلان میگوید دو تن از مخالفان مسلح در مسیر شاهراه سمنگان بغلان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت این افراد ناوقت دیروز زمانی که میخواستند از مسافرین موترها باجگیری کنند مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند. 2 تن آنها کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را به عهده نگرفته است. بر اساس گزارش‌ها شاهراه سمنگان بغلان از ناامن ترین راه‌های شمال افغانستان محسوب می‌شود و اکثرا شاهد برخوردهای خونین بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. هزاران تن در شهر ملتان پاکستان مظاهره کرده خواهان برکناری عمران خان از مقام صدارت آن کشور شدند. آنها در حال اقدام به اعتراض کردند که حکومت پاکستان بالای نشست‌ها و تظاهرات محدودیت وضع کرده و ده‌ها فعال مدنی را دستگیر کرده است. اعتراضات که دیروز از سوی جنبش دموکراتیک پاکستان تنظیم شده بود، 5مین تظاهرات علیه عمران خان بود. جنبش دموکراتیک پاکستان اخیراً از سوی 11 حزب سیاسی ایجاد شده. مقام‌ها رفت و آمد به شهر ملتان را توسط کانتینرها بستند و خدمات تلفن‌های موبایل را نیز قطع کردند. با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده، شرکت آمریکایی مدرنا از حکومت آن کشور خواسته که واکسین ساخت این شرکت را هر چه زودتر تایید کند. مدرنا این درخواست را دیروز به اداره غذا و ادویه آمریکا سپرده است. استفن بانسل مدیر این شرکت گفته اگر اداره غذا و ادویه آمریکا مسئولیت و موثریت این واکسین را تایید کند، احتمال دارد اولین دوزهای واکسین تا 2 هفته دیگر به میلیون ها تن تزریق شود. واکسین شرکت آمریکایی مدرنا بعد از آزمایش روی بیش از 30,000 داوطلب بیش از 94% مؤثر ثابت شده. و خبر آخرین که سازمان ملل متحد می گوید با آموختن از تجربه بیماری ایدز باید اطمینان حاصل شود که واکسین ویروس کرونا صرف برای افراد ثروتمند نیست. در حالی که همگیری ویروس کرونا در جهان در حال گسترش است، امروز اول دسامبر از روز جهانی ایدز تجلیل می شود. وانی بینیمر رئیس اجرایی سازمان ملل متحد در امور HIV و بیماری ایدز در اعلامیه گفته جهان باید از این اشتباه یاد بگیرد که میلیون ها انسان در حال انتظار تداوی در کشورهای در حال توسعه در اثر ابتلا به ویروس HIV جانهایشان را از دست دادند. با اساس گزارش سازمان ملل متحد که در هفته گذشته نشر شد، در حال حاضر در جهان بیش از 38 میلیون تن به HIV مبتلان. از آغاز بیماری ایدز در دهه 1980 تا اکنون بیش از 33 میلیون تن هم در سرتاسر جهان در نتیجه آن جانهایشان را از دست دادند. از روز جهانی ایدز از سال 1998 میلادی به این سو همه ساله در اول دسامبر تجلیل می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید.
در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. ولس جرگه امروز بحثا را برای دادن رأی اعتماد به اعضای باقی مانده کابینه آغاز می‌کند. سرمنشی ناتو میگوید بعد از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای کاهش قوا در افغانستان، ناتو بر سر دوراهی قرار دارد.
اگر در افغانستان بمانیم با خطر حضور دشوار نظامی روبرو خواهیم شد، اما اگر افغانستان را ترک کنیم با خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته روبرو می شویم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. یک شرکت دیگر آمریکایی خواهان مجوز عاجل برای عرضه واکسن کرونا شده. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
از مدت 12 روز میشه که شهرهای منار جام و کور بسته است. به تعداد 2000 فامیل در این مسیر زندگی می‌کند.
در نیمه دوم ساعت میز مدور هفتوار رادیو آزادی را نشر خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 5 نامزد وزیر و نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان برنامه های کاریشان را به هدف اخذ رأی به ولسی جرگه ارائه می کنند. نامزد وزیران وزارت های معارف، انکشاف دهات، صحت عامه، اقوام قبایل و اقتصاد و سرپرست بانک مرکزی افغانستان امروز برنامه های کاریشان را به ولسی جرگه ارائه می کنند و قرار است که در روزهای آینده برای رای دهی به این نامزدان در ولسی جرگه صندوق گذاشته شود. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرد.
امروز 5 نامزد وزیر و سرپرست بانک مرکزی افغانستان به ولسی جرگه رفتند تا برنامه های کارشان را به مردم رای کنند. جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه، مجیب الرحمن کریمی نامزد وزیر انکشاف دهات، محب الله صمیم نامزد وزیر اقوام و قبایل، کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر اقتصاد، رنگین حمیدی نامزد وزیر معارف و اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی افغانستان از جمله نامزدانی هستند که امروز برنامه های کارشان را به هدف اخذ رأی به ولسی جرگه ارائه کردند. در جریان رأی برنامه های کاری نامزدان، بیشتر جواد عثمانی نامزد وزیر صحت عامه و رنگین حمیدی نامزد وزیر معارف با چالش مواجه شدند. اعضای ولسی جرگه از موجودیت فساد در وزارت صحت عامه و عدم رسیدگی بهتر این وزارت در جریان اوج اول ویروس کرونا انتقاد کردند. و آقای عثمانی در پاسخ به نمایندگان مردم گفت که وی در زمان اوج گسترش ویروس کرونا سرپرست این وزارت شد و به تمام نارسایی هایی که بود رسیدگی کرد. آقای عثمانی تاکید کرد که در بخش مبارزه با فساد و تأمین شفافیت کارهای زیادی در وزارت صحت عامه انجام شده و وی قراردادهایی را که با یک طرف مشخص و غیر ضروری امضا شده بود لغو کرده است. او افزود که از زمان آغاز کارش تا به حال 63.5 میلیون دلار در هزینه های وزارت صحت عامه صرف جویی کرده است. آقای عثمانی میگوید سالانه 300 تا 500 میلیون دلار پول شهروندان در کشورهای بیرونی به منظور دریافت خدمات درمانی هزینه می شود و او روی برنامه های کار میکند تا این پول در داخل افغانستان هزینه شود. نمایندگان مردم همچنین از رنگین حمیدی نامزد وزیر معارف به خاطر منحل سازی معینیت تعلیمات اسلامی این وزارت انتقاد کردند. اما بانو حمیدی گفت که هدف وی از منحل سازی این معینیت بهبود برنامه های وزارت معارف است و برنامه های دیگری را در این راستا روی دست دارد. با این وجود قرار است که برای نامزد وزیران از سوی ولسی جرگه صندوق گذاشته شود و نمایندگان مردم به این نامزدان رأی اعتماد دهند. ولسی جرگه دیروز نیز به نامزد وزیران معادن و پترولیم، شهرسازی و اراضی، ترانسپورت، مهاجرین و عودت کنندگان، زراعت، آبیاری و مالداری رأی اعتماد دادند. و اما حسین صافی نامزد وزیر امور زنان با کسب 119 رأی و محمد طاهر زهیر با کسب 78 رأی تایید موفق به کسب رأی اعتماد ولسی جرگه برای وزارتخانه های امور زنان و اطلاعات و فرهنگ نشدند. پیش از این اعضای ولسی جرگه افغانستان در تاریخ اول قوس به نامزد وزیران تکنولوژی و مخابرات، وزارت خارجه، مالیه، داخله، دفاع، عدلیه، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت و کار امور اجتماعی و حج اوقاف رأی اعتماد دادند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اجلاس وزرای خارجه کشورهای ناتو در رابطه با افغانستان امروز آغاز می شود. طوری که در خبرها هم شنیدید، قبل از این اجلاس روز گذشته سرمنشی پیمان ناتو ینس استولتنبرگ گفت اگر نیروهای بین المللی افغانستان را به صورت شتاب زده ترک کنند، خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته وجود دارد. استولتنبرگ در آستانه برگزاری نشست وزیران خارجه ناتو در یک نشست مجازی به خبرنگاران گفت با وجود تصمیم امریکا برای کاهش نیروها در افغانستان، شمار نظامیان سایر متحدین به حالت فعلی باقی خواهد ماند. استولتنبرگ افزود که با اداره جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا در اوایل سال 2021 وضعیت افغانستان را از نزدیک ارزیابی خواهد کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سرمنشی ناتو میگوید متحدین در مورد افغانستان بر سر دراهی مشکل قرار گرفتند. ینس استولتنبرگ دوشنبه در یک نشست مجازی به خبرنگاران هشدار داد که خروج شتاب زده از افغانستان خطرناک است.
اگر در افغانستان بمانیم با خطر حضور دشوار نظامی در وضعیت بحرانی و خشونت‌های فزاینده روبرو خواهیم شد. اما اگر افغانستان را ترک کنیم با خطر نابودی دستاوردهای دو دهه گذشته روبرو می شویم. همچنان مهم است تا نگذاریم افغانستان لانه امن برای تروریستان بین المللی شود.
قرار است امروز و فردا وزیران خارجه ناتو نشست مشترک برگزار کنند. افغانستان یکی از بحث‌های کلیدی این نشست خواهد بود. سرمنشی ناتو میگوید که فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان به میان آمده. اما او افزود که گفتگوها شکنندند، اما باید در نتیجه آن صلح به دست آید. نزدیک به دو ماه است که نماینده های دولت افغانستان و طالبان در دوحه نخستین نشست غیر رسمیشان را برگزار کردند، اما تا هنوز خبر از آغاز گفتگوهای رسمی نیست. سرمنشی ناتو تاکید کرده که پس از حاصل شدن اطمینان از این که طالبان با تعهداتشان عمل کنند و با کاهش خشونت ها آتش بس را میپذیرند، خروج نیروها خیلی زمان زیاد نخواهد گرفت. ینس استولتنبرگ افزود که شمار نیروهای اروپایی و سایر متحدین در افغانستان کاهش نخواهد یافت.
ایالات متحده اخیراً تصمیم گرفت که شمار نیروهایش را در افغانستان کاهش دهد. اما ماموریت آموزشی ناتو با حدود نیمی از نیروهای بین‌المللی متشکل از متحدین اروپایی و سایر کشورهای متحد ادامه می‌یابد.
پیش از این کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته بود که به دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ شمار سربازان کشورش در افغانستان تا نیمه های ماه جنوری از 4500 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. سرمنشی ناتو میگوید پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا مراسم تعلیفش را بجا آورد، از او دعوت میکند تا برای شرکت در اجلاس این پیمان به بروکسل بیاید و در مورد حضور آینده در افغانستان ارزیابیش را شریک سازد. استولتنبرگ نگفت که اجلاس چه زمان برگزار خواهد شد، اما در برخی گزارش ها پیش از این آمده بود که با بهبودی وضعیت ویروس کرونا شاید اجلاس سران ناتو در ماه فوریه برگزار شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم نظیفه محبوبی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
حکومت پاکستان گفته است که 12 بازار مشترک تجاری در منطقه دند شهیدان کرم ایجنسی در مرز با افغانستان ایجاد کرده است. در اعلامیه پخش شده سفارت پاکستان در کابل آمده که این بازارها تا ماه فوریه سال 2021 ساخته می شوند و یک پروژه آزمایشی هستند. در اعلامیه این سفارت آمده که این کار تأثیر مثبت در وضعیت اقتصادی مردم بین دو طرف خواهد داشت و همچنین به مهار قاچاق کالا کمک می کند. بر اساس اعلامیه سفارت پاکستان، این کشور توافقنامه ای را نیز در این باره با افغانستان امضا کرده است. یک منبع پاکستانی گفته که پاکستان توافقنامه را در نوامبر سال 2020 به طرف افغان تحویل داد و دیدگاه او را در این باره خواسته بود. وزارت تجارت افغانستان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. تولید عسل در شهر هرات امسال به 200 متریک تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت که در سطح ولایت هرات 583 کارخانه پروژه پرورش زنبور عسل فعالیت دارند که امسال از این کارخانه ها 200 متریک تن عسل تولید شده است. و افزود که هر سال در این ولایت کارخانه های پرورش زنبور عسل بیشتر می شود. در مرکز و ولسوالی های انجیل، گذره، کراخ، رباط سنگین، غوریان، ادرسکن، پشتون زرغون، اوبه، چشت شریف، شندند و گلران بیشترین عسل تولید شده است. در ولایت هرات با دو شیوه عسل به دست می آید، عسل کوهی و عسل کارخانه‌ای. عسل کوهی کیفیت بیشتر دارد و در بازارهای داخلی بهای 1 کیلویان به 700 افغانی می رسد. این هم نرخ اسعار در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند 101 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. شرکت دواسازی آمریکایی مدرنا خواهان مجوز اضطراری برای عرضه واکسین جدیدش در برابر ویروس کرونا شده است. مدرنا دومین شرکت دواسازی آمریکا بعد از فایزر است که خواهان مجوز اضطراری شده. ویروس کرونا تا حال بیش از 1.4 میلیون تن را در سراسر جهان به کام مرگ برده و بیش از 63 میلیون تن مبتلای آن است.
وزیر صحت و خدمات بشری ایالات متحده گفته اگر به این واکسین ها اجازه داده شود می تواند بیش از پیش از کریسمس قابل دسترسی باشد. زرغون منگل با جزئیات بیشتر.
در حالی که موارد جدید ویروس کرونا در امریکا در حال افزایش است، شرکت بزرگ دواسازی که مدرن از تنظیم کنندگان امریکایی خواهان مجوز اضطراری برای عرضه واکسینش جهت مقابله با کووید 19 شده است. مدرن دیروز عریضه اش را در این رابطه به اداره غذا و ادویه امریکا ارائه کرد. استپن بنسیل رئیس اجرایی شرکت مدرن گفت اگر اداره غذا و ادویه امریکا توافق کند که این واکسین مسون و مؤثر است، دو دوز ابتدایی آن می تواند تا اواسط دسامبر به میلیون ها امریکایی برسد. بعد از آزمایش این واکسین بر حدود 30,000 داوطلب مؤثریت آن 94.1% خوانده شد. شرکت مدرن گفت تأثیر این واکسین که بر زن و مرد از سنین مختلف و نژادهای مختلف تطبیق شده یکسان است. به گفته این شرکت با آماده کردن 20 میلیون دوز این واکسین و انتقال آن به نقاط مختلف امریکا تا پایان سال 2020 نزدیک شده است. این شرکت همچنان پلان دارد با تنظیم کنندگان اروپایی توافق نموده و گفتگوها با تنظیم کنندگان دیگر جهان را ادامه دهد. مدرنا دومین شرکت بزرگ دواسازی آمریکایی بعد از فایزر است که خواهان مجوز اضطراری برای عرضه واکسن ضد کرونا شده است. ویروسی که تا حال بیش از 1.4 میلیون تن را در سراسر جهان به کام مرگ برده و بیش از 63 میلیون تن را مبتلا کرده است. قابل ذکر است که واکسین سومی ضد کرونا توسط شرکت برتانوی استرازنکا تولید و مورد آزمایش قرار گرفته است. الکس آزار وزیر صحت و خدمات بشری آمریکا گفته که اگر به این واکسین ها اجازه داده شود می تواند پیش از کریسمس قابل دسترسی باشد. والی های مختلف تصمیم خواهند گرفت که کیها به آن دست یابند. ایالات متحده بیش از 13 میلیون مورد مثبت بیماری کووید 19 را ثبت کرده، به شمول 4 میلیون که در ماه نوامبر مبتلا شدند. ایالات متحده همچنان برای افزایش احتمالی مبتلایان جدید آمادگی می گیرد، زیرا تازه روز شکرگزاری را پشت سر گذاشته، روزی که در آن اکثر خانواده های امریکایی گرد هم می آیند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که شیوع ویروس کرونا روند درمان بیماران HIV ایدز را کند ساخته است. مسئولان این وزارت میگویند که با شیوع ویروس کرونا وضع قرنطینه در شهرها، روند درمان بیماران حامل ویروس HIV از یک ماه به 3 ماه افزایش یافته است. به گفته آنان، سازمان صحی جهان همه افراد مبتلا به این بیماری در افغانستان را 7794 نفر تخمین کرده است. از آن جمله 3033 نفر در وزارت صحت ثبت شده. حمید حکیمی به مناسبت روز جهانی ایدز این گزارش را از کابل تهیه کرده است.
بسیار جان دردی شدید برم پیدا شد
به دلیل حساسیت های اجتماعی نمی خواهد که هویتش فاش شود، اما می گوید که حدود 5 سال پیش علایم ایدز یا HIV را در بدنش احساس کرد. او بدون آگاهی از ابتلا به این هیولا به دکتر مراجعه کرد و پس از معاینات مختلف مشخص شد که به ایدز مبتلا شده است. او می گوید که نخست با جان دردی دست و پنجه نرم می کرد و با گذشت زمان وزنش هم از 62 کیلوگرم به 42 کیلوگرم کاهش یافت. با گفته این بیمار به دلیل آگاهی نداشتن مردم از این بیماری، بیماران مانند او مجبور هستند که بیماریشان را از دیگران پنهان کنند.
مردم ما شما ساعت آگاهیش با این از دیگر قدر درک ندارند. در اون روزی که مرا در شفاخانه جمهوریت گفتند ما مشکوک هستیم، خوازمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، مرا گفت دماغ خطا بسته کنم، همی دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم. مگر آی که مردم ما شما نمی فهمد اگر ما مجبور استیم ازشان پت کنیم دیگر.
این بیمار میگوید که حتی نمی داند که چگونه به ایدز مبتلا شده است. اما مسئولان صحی میگویند که روش انتقال این بیماری از طریق رابطه جنسی، خون بیمار یا وسایل آلوده به خون بیمار و از مادر به کودک است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس تخمین سازمان صحی جهان در حال حاضر 7794 تن در افغانستان به اچ‌آی‌وی مبتلا هستند. از آن میان 3033 تن از سوی وزارت صحت عامه افغانستان ثبت شدند. در حال حاضر 1089 تن تحت درمان قرار دارند. از بیش از 3000 بیمار ثبت شده در وزارت صحت 2272 تن مرد و 761 تن دیگر زن هستند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند در سال جاری 110 مورد مثبت اچ‌آی‌وی در افغانستان به ثبت رسیده که به دلیل گسترش ویروس کرونا و وضع شرایط قرنطینه نسبت به سال گذشته مورد مثبت ایدز کاهش یافته است.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
و حالا هم نظیفه محبوبی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه مسیر با اشاره به گزارش نیویورک تایمز نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی سر راه روند صلح موانع ایجاد می کند. در سر مقاله این روزنامه آمده که پیش از نشست ژنو هیئت از حکومت افغانستان و طالبان در دوحه در مورد کارشیوه آجندای مذاکرات صلح توافق کردند و توافقنامه در سطح پایین نیز امضا کردند که نسخه از آن به دولت قطر تحویل داده شد. سر مقاله نویس در ادامه نوشته که پس از آن هیئت از حکومت افغانستان به کابل سفر کرد اما رئیس جمهور غنی با این توافق مخالفت کرد. به باور سرمقاله نویس رئیس جمهور غنی تاکید دارد که طالبان قانون اساسی و دستاوردهای چند سال افغانستان را بپذیرند و پس از صلح در انتخابات شرکت کنند. سرمقاله نویس ادامه می‌دهد که حتی گروه کوچک نیز چنین شرایط را با ارگ نمی‌پذیرند و این شرایط مخالفت آشکار با صلح است. اما تا کنون ارگ چیزی در این باره نگفته است. 8 صبح نوشته که پس از توافق نخست مخالفت آقای غنی میان هیئت مذاکره کننده افغان شگافی را ایجاد کرده است. در سر مقاله نوشته شده که برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح را یک توافق سیاسی شورای عالی مصالحه ملی میدانند و تاکید میکنند که آقای غنی صلاحیت مشاوره و نظارت را دارد، اما برخی دیگر از اعضای هیئت اختیار کامل این روند را مرتبط به آقای غنی میدانند. در سر مقاله آمده که تشدید خشونت در افغانستان با پیشرفت صلح ارتباط دارد. به باور نویسنده نیاز است که این موانع صلح هرچه زودتر کنار گذاشته شوند. اطلاعات روز درباره آلودگی هوا نوشته است. در سر مقاله آمده که هوای کابل بسیار آلوده شده که بیماری های تنفسی زیادی را ایجاد کرده است. پس از این در سر مقاله آمده سال پار حکومت برای جلوگیری از آلودگی هوا کمیسیونی را ایجاد کرد، اما به گفته اطلاعات روز تا کنون در این زمینه هیچ چیزی انجام نشده است. در سر مقاله آمده که این کمیسیون تنها فیلترهای چند بلند منزل را تبدیل کرده و بس. نویسنده تاکید کرده که برای جلوگیری از آلودگی هوا نیاز است تا مشکل برق در شهر کابل حل شود. همین گونه شهروندان کابل نیز برای سلامتی خود به جای زغال سنگ از گاز و دیگر موادهای کمدود سوختی کار گیرند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن از معلومی نولیت پاری ها بست. این ها غرب غرب و مردم ها که نداده اکتیداد مردم ها داده میگه حیات ها آمد قد کرد میگه این ها رو یک بو پرسن که این چیگه با چی رقم هست که غرب غرب و معلول است با اونا نمیته. اونا که آسده داره، اونا پول داره، اونا میگیره. این غرب غرب و مانده است. خدا بزشون.
خان محمد هستم از ولایت خور، از ولسوالی شهرک، از قریه کننج. از مدت 12 برد می شود که شهرهای منار جام و قور بسته است. به تعداد 2000 فامیل در این مسیر زندگی می کند که شهرها طالبا به زیر بسته کنند، نه به رضایت. به لحاظ خدا چرا دولت به این راستا توجه نمی کند؟ چرا صدای مردم قور نمی شنوند؟ یک بوجی برنج امانه به 3000 روپیه، یک پتک روغن به 2000 روپیه. این چرا قمقای رو بازخواست است؟ باید سلام.
ما مردم در نوابات مستعی چاردی مربوط نایی افتم چار شو مکمل میشه که برق ما ختم نمیه. از لبای سرک نمایشی اعلام میکنه برقای ما مردم نیست، موبایل ها را که چار کرده نمیتونه، چراغ ما نداریم، چار شو میشه برق ما نیست. از او پیش هم 12 بجه 11 بجه شو میامد موبایل های ما بیچار زیمون ای بل چرا سرمان روشت میکنه. اینی شما خواهش میکنیم، ما خود نمیخواییم که به کی شکایت کنیم، برای شکایت گم هستیم یه طریق را از رادیو شما نشر میکنیم که برخواه خط کنه یا نوبت ما ده، ما چی کنیم، چی چاره خود بکنیم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از